سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با پنجمین برنامه رادیو آوای مهر. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است، از که هراسان شوم؟ چون بدکاران بر من هجوم آورند تا گوشت تنم را بخورند، چون خصمان و دشمنانم بر من بتازند، آنانند که می لغزند و می افتند. اگر لشکری به مقابل با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در آن نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود، که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. زیرا در روز بلا مرا در سایبان خود پنهان خواهد کرد و در پوشش خیمه خیش مخفی خواهد ساخت و بر صخره در جای بلندم قرار خواهد داد. آنگاه سرم بر دشمنان گرداگردم افراشته خواهد شد و با فریادهای شادی در خیمه او قربانی خواهم کرد و برای خداوند خواهم سرایید و خواهم نواخت. خداوندا چون بخوانم آوازم را بشنو، مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است روی مرا بجوی. خداوندا روی تو را خواهم جست. روی خیش را از من پنهان مکن و خدمتگزارت را خشمگینانه برمگردان. ای که یاور من بوده ای، ای خداوند نجات من، تردم مکن و ترکم منما. اگر چه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرو. خداوندا راه خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه هموار هدایت فرما. به آرزوی خصمانم تسلیمم مکن، زیرا شاهدان دروغین بر من برخاستند که خشونت را برمی‌دمند. اما من باور دارم که نیکوی خداوند را در زمین زندگان خواهم دید. برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار. آری، منتظر خداوند باش. ایمان دارم که هر آنچه خداوند به ما گفته نهایت راستی و درستی و حقیقته. و وقتی خداوند اعلام کرده که همه ما گناهکاریم، ایمان دارم که هیچ استثناء و اما و اگری در این سخن خداوند نیست. و در زمینی که تماماً گناهکاران و خطاپیشگان زندگی می کنند، هیچ امنیت و آرامشی نیست. پس متحیر نمی شم وقتی هر آن و هر لحظه انسانی گرگ صفت از لباس میشی مظلوم بیرون بیاد و قصد نابودی انسان دیگری رو بکنه. این طبیعت ما انسان هاست عزیزان. ما انسان ها گناهکاریم چون همگی از گناهکاران زاده شدیم و از گناه پدر و مادر و همه مراقبین خودمون آسیب دیدیم. به ما گفته شده که آدم و حوا میوه ممنوعه رو خوردند و از بهشت رانده شدند و به سبب گناه اونها همگی ما گناهکاریم. همین موضوع دستمایه جوک و طنز و انتقاد بسیاری شده در دست ما انسانها. حتی میبینیم که روانشناسان بسیار با تجربه که به نوعی عنوان پدر فارسی زبانان رو کسب کردند در سخنانشون این ماجرا رو نقد میکنند و به نظرشون داستانی تخیلی و بیپایه میاد. اما جالب اینجاست که خود علم روانشناسی امروز به این نتیجه رسیده که هیچ کودک انسانی در سر تا سر کره زمین وجود نداره که به سن 8 سالگی رسیده باشه و بیشمار آسیب روانی ندیده باشه و سلامت روانی کامل داشته باشه. خب این آسیب ها رو کیا به کودکان میزنن؟ همون پدران و مادران و مراقبینی که خودشون هم تا سن 8 سالگی بیشمار آسیب دیده بودند و سلامت روانی خودشون رو از دست داده بودند. همینطور که نسل به نسل عقب بریم میبینیم تاریخچه آسیب‌های روانی ما هم با ما نسل به نسل عقب میاد. اگر نظریه تکامل داروین رو قبول داشته باشیم، باید بپذیریم که اجداد ما، یعنی همون میمون ها و شامپانزه ها، هم همین آسیب های روانی رو داشتند که نتونستند فرزندان سالمی تربیت کنند. اما کتاب مقدس منشأ این آسیب ها رو از آدم و حوا معرفی میکنه که چطور با اولین خطایی که مرتکب شدند معصومیت خودشون رو از دست دادند و نسلی رو پرورش دادند که اونها هم همگی این عدم معصومیت رو به طور اکتسابی از والدین خودشون دریافت کردند. اما این عدم معصومیت و گناهکاری چه ضرری به ما زده؟ اولین، بزرگترین و در واقع یگان ضرری که ما دیدیم اینه که توان عاشق شدن رو از دست دادیم. در برنامه امروز عشق رو، البته عشق راستین رو، از نگاه کتاب مقدس، علم روانشناسی و مکاتب عرفانی و معنوی بررسی می‌کنیم. در ابتدا لازم تأکید کنم که هدف ما بررسی عشق راستینه، نه اونچه که انسان‌ها در طول تاریخ به نام عشق تجربه کردند و چون فراوانی این عشق دروغین یا ضد عشق در تاریخ بشر بسیار بسیار زیاد بوده، عشق راستین رو به حاشیه رونده و نسل بشر رو در یک خسران و نادانی عظیم گرفتار کرده. اما به نظر میرسه ما داریم به تدریج وارد عصری میشیم که انسان بتونه به باطل بودن عشقهای متداول پی ببره و قدم در مسیر عشق راستین بگذاره. هنوز معنا و اهمیت عشق راستین برای اکثریت غریب به اتفاق مردم زمین گنگ و غیر قابل درکه، چون با مکر و نیرنگ نیروهای تاریکی ذهن انسان آنچنان درگیر باورهای غلط و مخربی شده که انسانها توان تشخیص عشق راستین رو از دست دادند و دائما ضد عشق رو به نام عشق و به جای عشق تجربه می کنند. ضد عشق در واقع توسط تاریکی برای دور کردن انسان از خداوند و عشق راستین خلق شده و تاریکی هم تا امروز با قدرت و افتخار تمام بر انسانها، باورها و رفتارهاشون غلبه داشته. فرار از تله‌های تاریکی و دویدن به سوی آغوش خداوند آنچنان سخت شده که باید سر تعظیم فرود آورد در مقابل کسانی که به این مسیر وارد شدند. عیسی مسیح 2000 سال پیش به میان ما اومد و عشق رو به ما آموخت و چه شاگردان بدی بودیم که هنوز معنای خداوندمون رو نفهمیدیم. امروز بشر آروم آروم داره قدم در این مسیر میگذاره و مایه افتخار ما خواهد بود اگر ما هم در این مسیر با هم همراه باشیم و با هم پیش بریم. اولین پیش نیاز شکل گیری عشق در روابط انسانی بدون تردید و به هیچ استثنایی سلامت روانیه. عشق هنری آنچنان شکوهمند و متعالیه که تنها انسانهای متعالی قادر به خلق اون هستند. هر گونه بیماری و آسیب روانی منجر به روابط بیمارگونه میشند که بسیار بیشتر از اون که پرشکوه و قدرتمند باشند، مخرب و دردناک هستند. و دقیقاً به همین علته که عشق پدیده این چنین کمیاب و بلکه نایابه. چون انسانهایی که دوران کودکی خودشون رو به سلامت گذرونده باشند و در دوران بزرگسالی مبرا از آسیب‌های روانی باشند، تقریباً مطلقاً وجود ندارند. روانشناس نابغه معاصر اریک فروم که از متأثرین کارل گوستاو یونگ بوده، در کتاب هنر عشق ورزیدن واکاوی بدیعی رو در مقوله عشق انجام داده و این تجربه رو از نگاه ادیان و فلسفه های متفاوت تحلیل کرده. اولین دیدگاه تحلیلی به عشق از نگاه روانشناسی مدرن انجام شده. در این دیدگاه گفته میشه که کودک بلافاصله بعد از تولد استراب بسیار شدیدی رو تجربه میکنه. این استراب به علت خروج از فضای امن آرام پیشین و ورود به دنیایی کاملا متفاوت و ناشناخته است. در این دنیای جدید کل مسئله حیات و ممات کودک به وجود انسان دیگری به نام مادر وابسته است. حضور مادر یعنی زندگی و ادامه بقا. نبود مادر یعنی مرگ و نابودی و نیستی. این استراب جدایی که مترادف با مرگ مهمترین انگیزه کودک تا در تمام سالهای آتی زندگی در پی یگانگی با انسان دیگری باشه. فلسفه بودایی تلاش داره این چرخه رو قطع کنه و پیروان خودش رو به این باور برسونه که عشق به دیگری یک ضرورت نیست، بلکه ما با عشق به خودمون میتونیم به درجه از بی‌نیازی برسیم که به تنهایی همچنان به یک زندگی شاد و پربار ادامه بدیم. از طرف دیگه اریک فروم به اونچه که در کتاب مقدس در مورد هبوط انسان گفته شده مراجعه میکنه. بر طبق آموزه های کتاب مقدس، آدم و حوا در بهشت زندگی میکردند و از تمام عطایای الهی برای یک زندگی شاد و بی‌نقص بهره‌مند بودند. تنها در یک مورد ممنوعیت داشتند و اون خوردن میوه درخت نیک و بد بود. در نهایت یک روز حوا تحت وسوسه شیطان و آدم تحت وسوسه حوا از این میوه ممنوعه میخورند و به جهت این نافرمانی به زمین تبعید میشند و به محض هبوط خودشون رو برهنه میبینند. اریک فروم نشانه ها و تمثیل های موجود در این روایت رو هوشمندانه تحلیل میکنه. آدم و حوا از ابتدا در یگانگی با هستی خلق شده بودند. این یگانگی با هستی همون چیزیه که ما امروزه به نام عشق راستین میشناسیم. اما به دلیل تخطی از قانون عشق که همانا براءت از بدیها و ناپاکی هاست و در این روایت به خوردن میوه درخت نیک و بد تشبیه شده، عشق را از دست میدند. چون عشق آنچنان احساس پاک و ناب و زلالیه که حتی یک گناه کوچیک پاکی، قداست و زلالی این احساس را از بین ببره و اون را از مسیر خودش منحرف کنه. بدون عشق ادامه زندگی در بهشت میسر نیست. به همین جهت آدم و حوا به زمین هبوط می کنند تا شاید بتونن دوباره این عشق رو به دست بیارند. در زمان هبوط خودشون رو برهنه می بینند و از این برهنگی خودشون شرمنده می شند. این هم تمثیلی از فقدان عشق و احساس دردناکی که به دنبال این فقدان تجربه کردند. در اون لحظه خداوند آدم رو مورد بازخواست قرار میده که چرا از این ممنوعیت و از این مرز رد شده. آدم تلاش میکنه خودش رو تبرئه کنه و انگشت اتهام رو به سوی حوا نشانه میبره که تقصیر اون بود و این اولین نشانه متلاشی شدن یگانگی انسان در قالب ما و شکست شدن به دو هویت جداگانه من و تو بوده. این روایت تمثیلوار نشون میده که بزرگترین خسرانی که انسان در کره زمین با اون مواجهه، فقدان عشق به دیگریه که منجر به بندگی و بردگی منیت خودش شده. انسان از ما بودن به من و تو بودن نزول کرده و حالا باید مسیر ما شدن رو دوباره طی کنه تا بتونه به منزل صعود کنه. اما گفتیم که بر اساس آموزه‌های عرفان بودایی، برهمایی و تائویی، هستی به تمامی و در کاملترین شکل خودش در درون هر انسانی وجود داره. لذا عشق به خود انسان را از عشق به دیگری بی‌نیاز می‌کنه. این بخش از عرفان شرقی امروز طرفداران زیادی پیدا کرده، خصوصاً بین کسانی که در روابط انسانی سرخورده شدند و نتیجه این سرخوردگی اونها رو به انزوا سوق داده. اما از درون همین عرفان شرقی شخصی زاده میشه به نام جیدو کریشنامورتی که تمام عمر مولد خودش رو بی اغراق وقف تشریح همین مفاهیم گنگ میکنه. جیدو کریشنامورتی رابطه با انسان دیگر رو اصلی ترین راه تعمق در درون و یگانگی با بیرون میدونه. این دو مفهوم یعنی تعمق در درون که همون خودشناسیه و یگانگی با بیرون که همون عشق، دلایل حضور انسان در کره زمین هستند. از طرف دیگه پیروان تفکر ناستیک که به تسلسل و دنیاهایی با ابعاد تکاملی مختلف اعتقاد دارند، بر اساس شواهدی که به اونها دست پیدا کردند، معتقدند که انسان در کره زمین در بعد سوم تکامل معنوی خودش حضور داره و زندگی در این بعد رو اونقدر تکرار میکنه که در نهایت بتونه به عشق برسه و زمانی که به عشق برسه از بعد سوم به بعد چهارم صعود میکنه که دیگه در این دنیایی که ما میشناسیم نیست. بعد چهارم جایی که عشق منجر به یگانگی جفت ها شده که این یگانگی همچنان در ابعاد بالاتر ادامه پیدا میکنه و مجموعه های بزرگ و بزرگتر رو تشکیل میده. عشق در کلام فاخر عرفای بنام مثل مولانا نیز به شرح بسیار تفسیر شده. اما آموزه های مولانا به قدری به آموزه های خداوند عیسی مسیح شباهت داره که شاید بهتر باشه فرصت دیگه ای رو بذاریم برای بررسی این قضیه. اما میرسیم به بزرگترین و زیباترین اسطوره و استاد عشق، عیسی مسیح، که به جرأت میشه گفت تنها وجودی بوده که در قالب انسانی تونسته عشق رو به تمامی زندگی کنه. پیش از ادامه این بحث با هم به ترانه زیبا و معروف هللویا گوش میکنیم که این بار با صدای دلانگیز هنرمند شهیر سوئدی پول استرانگ و توسط گروه موسیقی اون پول استرانگ بند بازخوانی و تدوین شده.
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, babe, I've been here before, I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's so broken. Hallelujah, 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 hallelujah.
در زندگی عاشقانه عیسی مسیح و نیز در تعالیم اون بیشمار نکات بدی و ارزشمند وجود داره که میتونه از هر منظر و دیدگاهی راه گشای ما به طرف عشق راستین باشه. اما اونچه که به صحبت امروز ما مربوط میشه اینه که عیسی مسیح که خودش عشق خالص بوده و هست، هرگز به زندگی در انزوا و عشق به خود رضایت نداد، بلکه در رابطه‌ای تنگاتنگ با انسان‌ها و طبیعت زندگی کرد و عشق رو به زیباترین شکل خودش، یعنی یگانگی با انسان‌ها و هستی، به نمایش گذاشت. اون حتی تا جایی پیش رفت که جان خودش رو عاشقانه نثار کرد. عیسی مسیح به ما آموخت که عشق زمانی که بیاد بخشنده و ایثارگر خواهد بود. عشق رو نمیشه تنها در خود نگاه داشت و اون رو در انزوای خود محبوس کرد. عشق تموم شدنی نیست. زمانی که بیاد باقی میمونه تا ابدالآباد و به تمام هستی گسترش پیدا میکنه. عشق در جستجوی هر فرصتیه که نمایان بشه و راه گشا باشه. در کلام اون و در زندگی اون بسیار نشانه ها و نکات ارزشمند هست که باید ببینیم و بیاموزیم. عشق هم دهنده است و هم گیرنده. یک جریان سیال و یک ماهیت زنده و خلاقه. در ابتدایی ترین شکل خودش به دو انسان همسط و همانند نیازه تا این عشق رو خلق کنند. اما زمانی که خلق شد بزرگ و بزرگتر میشه و دنیایی رو در آغوش میگیره، اونطور که عیسی مسیح دنیا رو در آغوش گرفت. پس عشق صرفاً یک انتخاب فردی یا یک مسیر تجملی یا یک تجربه موقتی در حاشیه زندگی نیست. عشق یک ضرورته، یگانه دلیل آفرینش انسانه. عشق نمیتونه بین یک انسان و یک حیوان، یک انسان و طبیعت، یک انسان و یک سرزمین، یک انسان و یک آرمان یا هر چیز دیگه‌ای که مثل هم نیستند خلق بشه. تنها انسانه که توان خلق عشق رو داره و برای این آفرینش به یکی همچون خودش و در جایگاهی همانند خودش نیاز داره. عشق در عالی ترین شکل خودش در تثلیث مقدس خداوند مشاهده میشه. تثلیث مظهر یگانگی و اتحاد و فروتنیه. یگانگی پدر و پسر و روح القدس با هم در یک وجود واحد و فروتنی هر یک از اونها برای جلال دادن دیگری، طوری که پدر به ما اعلام میکنه که به پسرم نگاه کنید. پسر از روح القدس پر میشه و توان میگیره و اعلام میکنه که به پدر نگاه کنید و روح القدس توجه همه رو به پدر و پسر جلب میکنه. هیچ کدوم دنبال جلال دادن خودشون نیستند و در این حال به یک یگانگی ابدی و متعالی به زیباترین شکل خودش دست پیدا کردند، طوری که نمیشه مطلقاً به این موضوع فکر کرد که آیا اونها سه وجود مجزا هستند یا یک وجود هستند. یه گریزی بزنیم به اونچه که علم روانشناسی تا امروز در مورد عشق فهمیده و در اختیار ما گذاشته و همون چیزی که بهش اشاره کردیم و گفتیم که سلامت روانی پیش نیاز خلق عشقه. اما زمانی که ما دچار آسیب روانی هستیم، سخت‌ترین موقعیتی که میتونیم دچارش بشیم اینه که به آسیب خودمون آگاه نباشیم و این حالت اغلب در مبتلایان به اختلالات شخصیت و طرحواره‌ها مشاهده میشه. این آسیب‌ها به قدری عمیق و به قدری طولانی در روان افراد رسوب کردند که افراد اینها رو بخشی از شخصیت خودشون میدونند و به نوعی به زندگی با این اختلالات و آسیب‌ها عادت کردند و حتی به همین شکل توسط اطرافیان خودشون پذیرفته شدند. بنابراین حتی برای لحظه این فکر به ذهنشون نمیرسه که شاید چیزی در درون اونها شکل گرفته که متعلق به خودشون نیست، بلکه ماحصل خطاهای مکرر کسانیه که از بدو تولد تا امروز به هر شکل عنوانی در زندگیشون حضور داشتند. این آسیب‌ها بسیار دردناک هستند و افراد آسیب دیده در حین اینکه رنج می‌برند، به هر روشی آگاهانه و ناآگاهانه دیگران رو هم رنج می‌دهند. اگر کسی نشانه‌های آسیب روانی رو در اونها ببینه و برای آگاه کردنشون تلاش کنه، از روش‌های متنوع استفاده می‌کنن تا خودشون رو مبرا کنن. شایع‌ترین این روش‌ها فرافکنیه. به این معنی که آسیب‌های درون خودشون رو نه در درون خود بلکه در دیگران می‌بینن و دیگران رو متهم می‌کنند که این مشکلات روانی رو دارند و برای این اتهامی که به اطرافیان خودشون می‌زنن هیچ توضیح مستدل و منطقی ارائه نمی‌دند و حتی حاضر نیستند برای اثبات این قضیه از افراد متخصص کمک بگیرند. در واقع یک واقعیت طنزآمیزی بین روانشناسان شایع هست که میگن کسانی که سالم هستند خیلی بیشتر به روانشناس مراجعه میکنند تا کسانی که بیمار هستند و واقعاً به کمک احتیاج دارند. اما چیزی که ما باید بسیار بهش دقت بکنیم اینه که اگر اطلاعاتی از این ور اونور به دست آوردیم و شک کردیم به اینکه یک آسیب روانی در ما یا در فرد دیگه ای وجود داره، حتماً باید با یه متخصص در موردش صحبت کنیم. صرفاً بر اساس اطلاعاتی که از این ور اونور به دست میاریم نباید تصمیم قطعی بگیریم و نباید به هیچ کس برچسب یک آسیب روانی خاص رو بزنیم. البته که همه ما آسیب دیده هستیم. البته که همه ما احتیاج به خودشناسی داریم. البته که همه ما احتیاج داریم به این که در درون خودمون کند و کاف کنیم و مشکلات و آسیب‌های خودمون رو پیدا کنیم. اما اینکه این کار بدون نظر افراد متخصص انجام بشه بسیار خطرناکه و از اون بیشتر زمانی خطرناکه که ما بخوایم این برچسب ها رو به افراد دیگه‌ای بزنیم، به نیت اینکه اونها رو لگدمال کنیم، به نیت اینکه خشم خودمون رو سرشون خالی کنیم، به نیت اینکه به دلایلی ازشون انتقام بگیریم. این واقعا غیر انسانی و واقعا گناه بزرگیه. بنابراین زمانی که میخوایم این آسیب‌های روانی رو ردیابی کنیم، حتما باید از متخصصین کمک بگیریم. حتی اگر خودمون دانش خوبی در زمینه روانشناسی یا حتی در زمینه آموزه‌های کتاب مقدس داریم، باز با این حال باید یک فردی در خارج به ما کمک کنه، یا یک روانشناس بسیار خبره، یا یک شبانی که هم به آموزه‌های کتاب مقدس و هم به خدمت در این زمینه خاص تسلط داشته باشه. در دهه‌های اخیر دو کلیشه بسیار شایع در فضای مجازی به تکرار بازنشر میشه که فکر میکنم که خیلی از این دو کلیشه داره سوء استفاده میشه. یکی اینکه دیگران رو قضاوت نکنید، که خب این البته خیلی درسته ولی بعضی جاها هم غلطه، و دیگری اینکه من رو همونطور که هستم بپذیرید، که این هم البته در اغلب مواقع غلطه. افرادی که مبتلا به آسیب‌های روانی پنهان هستند، علاوه بر فرافکنی، از این دو کلیشه هم زیاد استفاده می‌کنند تا خودشون رو مبرا از هر گونه آسیب و اختلالی نشون بدند. در نتیجه مطلقاً حاضر نیستند از شخص دیگری برای شفای روح دردمندشون کمک بگیرند. ارتباط اینها با خداوند عیسی مسیح هم بسیار به سختی صورت میگیره، چون نوع ارتباطشون با خداوند یک ارتباط یک طرف است، مثل کودکی وحشت زده و ناتوان که به پدر پناه میبره تا در اونجا امنیت پیدا کنه. اما اگر این رابطه مستلزم دگرگونی و تحول عمیق درونی باشه، کسانی که آسیب‌های روانی عمیق دارند از این بخش ارتباط با خداوند پرهیز می کنند. نمونه‌اش رو می تونیم در ایماندارانی ببینیم که هر بخش کتاب مقدس که باب میلشون باشه می پذیرند، ولی آموزه ها و فرامینی رو که باب میلشون نباشه به راحتی نادیده می گیرند و خلاف اون رو عمل می کنند. مثلا به راحتی هر روز نه فقط ناخودآگاه بلکه خیلی وقتها آگاهانه دروغ می گن. هم در رفتار و هم در ذهن دائما در حال خیانت و روابط غیر اخلاقی هستند. پر از نفرت و خشم و کینه هستند. مطلقاً توان بخشیدن دیگران رو ندارند و صدها گناه دیگر رو هر روزه به دفعات انجام میدن. اما به اون بخش از کتاب مقدس که پدر رو بخشنده و عاشق و قدرتمند معرفی میکنه، به شدت اعتقاد دارند، چون اونها مثل بچه‌های سرکش و لجباز و نادانی هستند که انتظار دارند بتونند هر کاری دلشون خواست انجام بدند و باز پدر همچنان صبور و بخشنده و عاشق پذیرای اونها باشه. ما در مسیر تکاملی خودمون به سوی عشق راستین به عنوان یک انسان ناچار هستیم یک جایی در زندگی تصمیم بگیریم که دست از خودفریبی و دروغ گفتن به خودمون برداریم و با شهامت و شجاعتی عظیم با خود واقعی خودمون رو در رو بشیم. اینجا اون نقطه عطف شگرف و اون لحظه الهی در زندگی ماست که از اونجا شجاعانه وارد مسیری پر مخاطره میشیم که بی هیچ تردید و استثنایی به پرواز ما منجر خواهد شد. و اما حالا برمیگردیم به اونچه که خداوند عیسی مسیح به ما آموخته در مسیر خلق عشق راستین. انسان در مراحل اولیه تکاملی خودش تک همسر نبوده و چند همسری در جوامع بدوی یه رویه کاملا پذیرفته شده بوده و البته هنوز هم طرفداران خودش رو داره. اما در دوران حقیقتاً شگفت‌انگیزی از تاریخ بشر، عیسی مسیح به میان ما میاد و و نه تنها تک همسری رو فضیلت انسانی معرفی میکنه، بلکه حتی تخیل در مورد زنا رو عین خود زنا میدونه. در عصری که ما هستیم، حتی قوانین پیشرفته ترین کشورها بر این اساس نوشته میشند که خطایی که در ذهن انسان میگذره تا زمانی که عملی نشده باشه جرم محسوب نمیشه. اما عیسی مسیح نه تنها عمل خیانت رو گناه مینامه، بلکه تصور ذهنی خیانت رو هم گناه میدونه. اون در عصری ظهور کرده بود که فهم عمیق واقعیت وجودی انسان برای اکثریت مردم امکان پذیر نبود و باید با اونها با زبان اشاره و تمثیل صحبت میکرد. مفهوم گناه برای بشر همواره به معنای سرپیچی از خواست و دستور خداوند بوده. این نوعی تعریف از گناهه که برای انسان بدوی میتونسته یاریگر باشه. اما اشکال اینجاست که اگر انسان در مورد اصل وجود خداوند دچار تردید بشه، تمام فرامین و خواسته های خداوند هم در ذهن اون از اعتبار ساقط میشه و این بلایی که در عصر ما بر سر انسان ها اومده. امروز ما به اون درجه از آگاهی رسیدیم که میدونیم گناه به شکل خیلی ابتدایی و ساده به معنی تخطی از اراده و خواست الهی نیست، بلکه چیزیه که پزشکان و روانشناسان به اون علامت یا نشانه میگن. به عبارتی هر اونچه که ما به عنوان گناه میشناسیم نشونه یک آسیب عمیق در روان انسانه، آسیبی که باید ردیابی و درمان بشه. بنابراین مثلا فرض کنید زن یا مردی که به هر دلیلی به همسر خودشون خیانت میکنند. دقت بفرمایید، گفتم به هر دلیلی، یعنی دلیلش اصلا مهم نیست، مسئله خیانته. اونایی که به هر دلیلی به همسر خودشون خیانت میکنند، چه در ذهن خودشون چه عملا در واقعیت، بی تردید در اعماق روان خودشون آسیب‌های سنگینی رو حمل میکنند که در لحظه لحظه زندگیشون تأثیر گذاره و اونها رو از تمام انتخابهای درست محروم میکنه. همین توضیح در مورد مثلا دروغ هم معتبره و همینطور در مورد تمام ناهنجاری های اخلاقی و به بیان ساده تر در مورد تمام گناهان. بنابراین کسانی که گناه میکنند، مثلا خیانت میکنند، مثلا دروغ میگن، یک رابطه شاد و ایمن رو با هیچ کس تجربه نخواهند کرد و این به علت اون نیست که گناهی کردن و خداوند ازشون خشمگین شده، بلکه به سبب به هم ریختگی روانی و اختلال عملکرد طبیعی در مغز خود اونهاست که مهارت ورود به یک رابطه سالم و خلق عشق راستین رو ازشون گرفته. پذیرش این واقعیت بسیار مهمه و این پذیرش نیازمند شهامت عظیمیه که بسیاری از انسان‌ها هنوز اینقدر شهامت ندارن. انسان همواره پرهیز داره از اینکه شجاعانه در مقابل خودش بیسته و خود واقعی خودش رو نظاره کنه، چون خود واقعی هر انسانی اونچنان در نظر خودش سیاه و پلیده که اون رو از همون دوران کودکی به عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه پس می‌زنه و برای محکم‌کاری نقابی کاملاً متفاوت از اونچه که واقعاً هست به چهره می‌زنه تا خودش رو هرچه بیشتر از خودش و دیگران مخفی کنه. این همون چیزیه که کارل گوستاو یونگ بهش میگه سایه یا شادو. خود واقعی ما در سایه پنهان میشه و ما نقابی متفاوت از اونچه هستیم به چهره میزنیم، طوری که حتی خودمون همین نقاب رو به عنوان واقعیت خودمون باور میکنیم. اما متاسفانه خود واقعی ما در سایه بیکار نمیمونه، بلکه اونه که ریز به ریز عواطف، تصمیمات و اعمال ما رو برنامه ریزی میکنه بی اینکه ما از اون آگاه باشیم. و به همین علته که شناخت خودمون و کندوکاو در عمیق‌ترین لایه‌های روانمون یک ضرورت غیرقابل اجتنابه. اما فراتر از تمام روش‌های خودشناسی که توسط انسان تا تا به امروز کشف شده آموزه های کتاب مقدس رو داریم که به طرز حیرت انگیزی هنوز از علم بشر و تمام مکاتب عرفانی جلوتره. مروری میکنیم به چند آیه در کتاب مقدس که برای راهروان مسیر دشوار عشق راه گشاست و روشنایی بخش. اما پیش از اون به یه ترانه پرستشی زیبای دیگه با هم گوش میدیم و بعد ادامه برنامه رو پی میگیریم.
سر خدایی، خدای زنده هستی، تو راه و راستی هستی، تو خالق ما هستی، تو نور این جهانی، پناه بیکسانی، برای دل شکسته امید آخرین، بی تو شفا نمیشه، دردا دوا نمیشه، دلها تا دنیا دنیاست، از تو جدا نمیشه، عاشق من خدای من، توی تو، عاشق من، ناجی من. توی تو.
کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمی برد، مغرور نیست و هیچگاه خود ستایی نمی کند، به دیگران بدی نمی کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمی شود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد، عصبی و زود رنج نیست و کینه به دل نمی گیرد. اول قرنتیان 13 آیه های 4 و 5. اگر به فن مطالعه کتاب مقدس آشنا باشیم، می بینیم که هر یک خط از کلام مقدس گاه می تونه به اندازه یک کتاب روانشناسی و یا حتی یک دیوان شعر پارسی برای ما آموزنده باشه. در این بخش از کلام مقدس که با هم خوندیم، نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرار گرفته که ما میتونیم خودمون رو محک بزنیم و ببینیم در تمام لحظاتی که ادعای عاشقی میکردیم، آیا واقعا عاشق بودیم؟ آیا واقعا هیچ کدوم از این صفات و از این ویژگی ها در ما، در رفتار و در افکار ما وجود داشته یا نه؟ چقدر صبور بودیم؟ چقدر با همه مهربان بودیم؟ حتی اگر دشمن ما بودند؟ آیا حسود بودیم؟ نه در کلام، بلکه حتی در فکرمون، حتی برای یک لحظه حسادت عبور کرده؟ آیا لحظاتی پیش اومده که به خودمون مغرور شده باشیم؟ آیا گاهی مجبور شدیم یا خواستیم که از خودمون و امتیازاتمون تعریف کنیم؟ آیا خواسته یا ناخواسته به دیگران بدی کردیم؟ آیا اونقدر خودخواه بودیم که منافع خودمون رو به منافع دیگران ترجیح بدیم؟ آیا دلهایی رو شکوندیم و باعث رنجش دیگران شدیم؟ چقدر از دیگران توقع داریم؟ چقدر خشمگین میشیم؟ چقدر زود رنجیده میشیم و زخم میخوریم؟ چقدر کینه به دل میگیریم؟ حتی اگر ذره از اینها در ما وجود داشته باشه، ما هنوز تا عاشقی راه درازی در پیش داریم و باید این رو بدونیم، شجاعانه بیستیم و این رو بپذیریم که هنوز راه درازی در پیش داریم. در جای دیگری میخونیم که فروتن و مهربان باشید، نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به هم دارید از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. اینجا هم تأکید میشه روی اولین خصلتی که هر رهرو راه عشق و هر مؤمن به خداوند عیسی مسیح باید در ابتدا قطعاً داشته باشه و اون فروتنیه. جای دیگه میخونیم از شما میخواهم که به همان اندازه که من شما را دوست میدارم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. یوحنا 12 آیه 5. ابتدا باید ببینیم که ما چه درکی و چه شناختی از عشق خداوند و از عشق عیسی مسیح داریم و اگر تونستیم به چنین درکی برسیم، اون وقت باید خودمون رو ارزیابی کنیم که آیا ما هم میتونیم اونطور که عیسی مسیح همه انسانها رو دوست داره، ما هم همدیگر رو دقیقا همونطور دوست داشته باشیم. جای دیگه میخونیم اگر عطای نبوت داشته باشم و از رویدادهای آینده آگاه باشم و همه چیز را درباره هر چیز و هر کس بدانم، اما انسانها را دوست نداشته باشم، چه فایده‌ای به ایشان خواهم رساند؟ یا اگر چنان ایمانی داشته باشم که به فرمان من کوه‌ها جا به جا گردند، اما انسانها را دوست نداشته باشم، باز هیچ ارزشی نخواهم داشت. اول قرنتیان 2:13. این آیه به وضوح به ما نشون میده که اولا عشق و دوما عشق به انسانها با ارزشترین کاریه که ما باید انجام بدیم و با ارزشترین خصلتیه که باید در خودمون پرورش بدیم و هیچ توانایی و قدرت و خصلت دیگری بدون وجود عشق به انسانها ارزشمند نخواهد بود. جای دیگه میخونیم خداوند یاری فرماید تا محبت خدا و صبر مسیح را عمیق‌تر درک کنید. دوم تسالونیکیان 5:3. و چقدر اهمیت این آیه زیاده وقتی که تأکید میکنه که اگر خداوند کمک نکنه، اگر خداوند دست ما رو نگیره، ما توان درک محبت خداوند و صبر عیسی مسیح رو نخواهیم داشت. اونقدر که اون عشق و اون صبر عظیمه و اونقدر که ما با گناهان خودمون از اون عظمت دور شدیم و فاصله گرفتیم. و باز میخونیم یک دیگر را همچون برادران مسیحی به شدت دوست بدارید. هر یک از شما دیگری را بیشتر از خود احترام کند. رومیان 10:12. ما چقدر در زندگیمون توان این رو داشتیم که دیگران رو بیشتر از خودمون دوست بداریم و بیشتر از اونچه که به خودمون ارزش و احترام قائلیم به دیگران احترام بذاریم. و جای دیگه میخونیم ما هیچگاه خدا را ندیده ایم، اما اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در وجود ما مسکن میگزیند و محبت او در ما قوت میگیرد. اول یوحنا 20:4. مخاطب این آیه خصوصاً کسانی هستند که مشتاق دیدار خداوند هستند. این آیه به وضوح میگه که اگر میخواید خدا رو تجربه کنید، بشناسید و ببینید، وارد وادی عشق بشید تا بتونید عشق رو تجربه کنید و عشق همون خداست. باز میخونیم اگر کسی ادعا میکند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ میگوید. چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که میبیند دوست داشته باشد، چگونه میتواند خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟ اول یوحنا 20:4. این هم محک بسیار مهم و ارزشمندیه. زمانی که احساس میکنیم تمام وجودمون پر از عشق خداوند میشه و میخوایم محک بزنیم که آیا این عشق، عشق راستینه به خداوند ما یا نوعی خودفریبیه که از طرف تاریکی به ما القا میشه تا بین ما و تمام این دنیا فاصله بندازه و ما رو تنها و منزوی و بیکس کنه. محک اینه، اگر عاشق خداوند هستیم، عاشق تمام انسان‌ها هم خواهیم بود. اگر از هر انسانی یا از هر گروه از انسان‌هایی نفرت داشته باشیم و از اونها فاصله بگیریم، عشقی که در وجودمون به خداوند احساس می‌کنیم، عشق راستین نیست، یک فریب. و باز در اول پتروس 10:3-11 میخونیم اگر طالب یک زندگی خوب و خوش میباشید، از سخنان بد و دروغ بپرهیزید. از بد دوری کنید و به همه نیکی نمایید. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. حقیقتی رو که این بخش از کلام برای ما باز میکنه به طور خاص متمرکز هست روی دروغ و سخنان ناپسند. هر جا دروغ بگیم، چه مصلحتی چه غیر مصلحتی، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، از عشق دور شدیم و باید این رو بپذیریم. و در غلاطیان 22 آیه 5 میخونیم که هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارد. در این آیه هم کلیدهای بسیار ارزشمندی ذکر شده که میتونه ما رو راهنمایی کنه که هرگاه برای انجام رفتاری خاص یا در احساسی خاص یا در گفتاری خاص از درون هدایت میشیم، بتونیم بفهمیم که اونچه که ما را از درون داره هدایت میکنه آیا از طرف روح خداونده یا از طرف تاریکی. اگر هر کدوم از این ویژگی ها رو که ذکر کردیم داشته باشه، از طرف خداونده، در غیر این صورت مطلقاً قابل اعتنا نیست. روح خداوند ما رو هدایت میکنه به طرف محبت بیقید و شرط به همه انسانها، به همه حیوانات و به تمام مخلوقات. روح خداوند در ما شادی و آرامش ایجاد میکنه. روح خداوند به ما بردباری عطا میکنه. ما مهربان میشیم با تمام اطرافیانمون و این مهربانی رو اونها خواهند دید و خواهند ستود. کارهای نیک خواهیم کرد، وفادار خواهیم بود به شریک زندگی خودمون و تمام کسانی که به شکلی بهشون متعهد هستیم، فروتن خواهیم بود و از غرور و خودپسندی فاصله خواهیم گرفت و خویشتنداری، یعنی صبوری و پذیرش اتفاق لحظه و تسلیم به درگاه خداوند. در متی 44:5 نوشته شده: اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید، به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدهند دعای خیر نمایید. چقدر ما باید پاک باشیم، چقدر مبرا از گناه باشیم و چقدر روانی سالم و بهبود یافته داشته باشیم و چقدر از پستی‌ها و ناپسندی‌های این دنیا رها شده باشیم که بتونیم با دشمنان خودمون و کسانی که آزارمون میدند اینطور رفتار کنیم که در این کلام خداوند گفته شده. در پس تمام آیات کلام خداوند دنیایی معنا و مفهوم و پیغام وجود داره. باید اونها رو بارها و بارها بخونیم، در تک تک کلماتش تعمق کنیم تا برامون باز بشه. هفته پیش کمی در مورد مبحث قدوسیت خداوند صحبت کردیم و بنا داشتیم این هفته ادامه مبحث قدوسیت رو پی بگیریم. اما از اونجایی که مبحث قدوسیت خداوند و عشق که خود خداونده ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با هم دارند، ناچار شدیم این هفته با موضوع عشق شروع کنیم و آنچنان این موضوع گسترده و پر از نکات ارزشمنده که طبیعیه که نتونستیم این هفته اون رو به پایان برسونیم. بنابراین به امید دیداری دوباره و همراهی دوباره در آغوش خداوند عشق عیسی مسیح بهتون بدرود میگم، به امید اینکه در درود دیگر تمام ناگفته ها آروم آروم گفته بشه و همین کلام خداوند دست ما رو بگیره تا از طریق اون با هم به همدلی، همراهی و یگانگی برسیم. سرفراز و شادیم که امروز هم با ما تا انتهای برنامه همراه بودید. خداوند تمامی خوبی ها، عیسی مسیح، یار و یاورتون تا دیداری بعد.